على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، العبد المؤيد والرسول المصدق، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامت و فرجش خدای منان عاقبت بخیر بمیری انشاءالله، و سلام و فرجش صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال الصادق علیه الصلاه و السلام: خمسة من لم تكن فيه فليس فيه كثير مستمتع، العقل والدين والحياء وحسن الخلق وحسن الأدب. شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه در كتاب قيم و گرانسنگ الخصال المحمود والمذمومة، معروف است به کتاب خصال، باب الخمسش این حدیث را نقل میکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمودند پنج صفت است، اگر در کسی نباشه خیلی درش نیست، بهرمند نیست، نه خودش بهره میبره از زندگی و دنیا و آخرت و نه کسی از قبل این بشر میتونه سودی ببره، بهره ببره. مستمتع، متعه، تمتیع، تمتع، بهره، استفاده، فیض. لیس فیه کثیر المستمتع. این پنج صفت، اول فرمودن العقل، العقل، بعدش هم دین، یعنی با از این عقل استفاده کنه. حالا عقل چیست؟ عرض میکنم از این عقلی که خدای منان در بشر قرار داده، از این عقل استفاده کنه و این عقل حکم میکنه بهش، این عقل راهنماییش میکنه که باید خدایی را قبول داشته باشی و رسول خدا را، پیغمبران را قبول داشته باشی، تا سعادتمند باشی، چون انبیا و رسول لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در سوره ملکه حدید میفرماد انبیا را من فرستادم برای اینکه مردم قیامشون به قسط باشه، عدل و عدالت در زندگی شخصی و بشری و جامعی، دین را قبول داشته باشه با معانی و برنامه‌ای که حالا حدیث اول بگم و بعد وارد عقل که میشم و روایاتش انشاءالله آروم آروم معلوم میشه که یعنی چی. دویم چیزی که در کنار این عقل نصیبش میشه الحیا. این عقل اگر در انسان کامل شده، هر چی عقل در انسان کامل تر شود، حیاش از اول از ذات مقدس حق حیا میکنه، بعد از انبیا خودش رو محضر خدای منان میبینه، محضر حجت الله میبینه، حیا میکنه، بعدم در جامعه زندگی خودشون هر چی عقل و علمش. سلام علیکم و رحمت الله حاج حسین. یا علی آقا جون من، یا علی بابا، یا علی، یا علی، خدا عافیت بده انشاءالله. یا الله، هر چی انسان عقل و دینش کامل تر شود، حیاش بیشتر میشه. انسان های اعم از زن و مرد میبینی حیایی ندارن، چه در لباس، چه در پوشاک، چه در گفتار، چه در رفتار، چه در حجاب، این معلومش از ناحیه عقل و دین ناقصه. اگر ناحیه عقل کامل بود، هم دینش کامل بود، هم حیایش، خواهم گفت. سومی حسن الخلق. حالا من الان یادم نیست حسن الخلق مقدم است یا حسن الادب. به نظرم حسن الخلق مقدم است. حسن الخلق اخلاقی که خاتم الانبیا فرمودن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوثم برای اینکه مکارم اخلاق، کرم، کرامت، اخلاق را. اخلاقم معناش این نیست که نیش آدم وا باشه، خندش داشته، صدای قهقه داشته باشه. اتفاقا صدای قهقه و صدای خنده صدادار خلاف ادب است، خلاف خلق است. حدیث داریم که در صفات خاتم الانبیا فرمودن کان ضحکه تبسم. نهایت کاری که خاتم الانبیا در خنده داشتن این بود که یه تبسمی همینقدر که دندانهای مبارکشون پیدا میشد فوری میبستن دهانشان را. عرض بود بر این که اخلاق معنای اعم با زن و بچه، با برادر، با خواهر، شامل جمعی مراحلی می شود که معاشرت ها و صله رحم ها و صفات کریمه و سخاوت از اخلاق حسنه است، کرم از اخلاق حسنه است، جود از اخلاق حسنه است، عفو بخشش از اخلاق حسنه است، حسد نباشه، کینه نباشه، بخل نباشه، کبر نباشه. اینایی که مکارم الاخلاق است. و در این زمینه خیال میکنم کتابی به این جمع و جوری و به این جامعی نوشته نشده باشه، یا به این جور که هم موجز و مختصر هم جامع، از اون که در مکارم اخلاق معراج و سعاده مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. این معراج و سعاده کتابی است بسیار عالی و زیبا در اخلاق. و حسن الادب پنجمیش هم ادب اگر نباشه، مثلا یکی از برنامه هایی که حالا از باب مثال عرض میکنم اینا، یکی از برنامه هایی که علیکم السلام و رحمت الله، یکی از برنامه هایی که در بین روحانیت هست، وقتی یکی بهشون وارد میشه هیچ وقت با یه پیرن و زیر شلواری نمیان بشینن، فوری قبا میپوشن، عمامه سر میذارن، عبا دوش میکنن، میان میشینن. هیچ موقع آقایون علما، بزرگان اهل علم با یه پیرن و زیر شلواری نمیان در جلسه بشینن. حتی تو خونه اگر باشن کسی بخواد بهشون وارد بشه هیچ وقت اینطوری نمیشینن. و حتی بالاتر بعضی از آقایون حتی تو خونه با زن و بچه‌شون هم مثلا یک پیرن زیر پیرنه بپوشن راه برن، زیر شلوار اینطوری نمیشن. خیلی لذا خدای منان در ادب اصلا که حتی اگر خانم ها ببینید چقدر به پوششی که چیزایی که خلاف ادب است، مثلا نماز خوندن، در حمام‌های عمومی قدیم، الان دیگه خب حمام عمومی تعطیل شده و جمع شده، خیلی کم شهری است که توش باشه، ولی حمام‌های عمومی که قدیم بود قبل از اون که خونه ها توش حمام باشه، چون لباس انسان در حمام عمومی کم منحصر است به یه لنگ مثلا یا چیز دیگه، این نماز خوندن در آنجا مکروه است. یکی از علتش کمی لباسه، یکی از علتاش این است که او هم کم لباس کم از جلو رفت آمد میکنه، حواست پرت میشه، نماز حواست به نمازت نیست. عرصمت بر این که شلوغی و هم همه و سر و صدا و الی آخر، یکی از علتش همین کمی لباس است. لذا در روایت دارد که مرد و فتوا هم بهش میدن فقها ها در رسال عملیه، فقها ها بهش فتوا میدن چون حدیث صحیح هست، فرمودن مرد وقتی میخواد بایستد نماز، همینطور که اگر مثلا پدر خانم شما بیاد خونتون با یه زیر پیرن و یه شورت نمیری جلوش بشینی، مثلا اگر برادر خانمت بیاد، اگر مثلا بیه مرد بزرگی، شوهر خاله، شوهر عمه، پدر بزرگی، مثلا اگر کسی بیاد خونتون همچین لباس دا فرق میکنه، میدوی پیرن میپوشی، میدوی یه شلوار میپوشی. در موقع نمازم هر چی لباس و پوشش علیکم السلام بیشتر باشه ثواب نماز بیشتر است. لذا حدیث داریم موقع نماز علیکم السلام، حدیث داریم موقع نماز لباس بپوشید، یه عبا دوش کنید. حالا این مسائلی مقدار متاسفانه هم کمتر گفته شد و هم کم رنگ شد. مساجد قدیم که ما مسجد بود، مثلا مسجد می رفتیم چیز قبل از الان که دیگه جوان ها مسجد نمیان، نماز جماعت نمی خونن، ولی خب یه چوب لباسی بود، یه چند تا عبا اونجا آویزون بود، حتی مسجد جمکران هم بود، هر کی میمد مثلا با شلوار میتونست نماز بخونه، شلوارش در می آورد، بازی شلوار میخواست نماز بخونه، یه عبا برم داشت دوشش میکرد. من میدیدم بود در اصفهان، بود در جای دیگه، اینا عبا دوششون میکردن که زشت آدم مثلا برابر خدای منان خلاف ادب است، خلاف حیا است، خلاف اخلاق است. وقتی میخواد مثلا حالا خودتون تو خونه که میخواد مثلا یه عبای حالا داشته باشید برای اینکه موقع نماز دوش کنید، حالا البته اینا نمیدونم صدای آمریکا و صدای کذا بشنوه، ما را مسخره میکنن به این احکام دینمون، ولی احکام دین خب مسخره کردنی که نیست، یک آدابیست، یک دستوراتیست، یک اعمالیست زیبا و ویژه. اینم که ما نمیتونیم به مسخره کردن اونا توجه کنیم، چون قرآن کریم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا. پیغمبر اکرم که از خونه میمد بیرون به مسجد، مشرکین مسخرهش میکردن، میفرماید اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا، داد میزنید الله اکبر، اذان میگفتن بیاید نماز، مشکل مسخره میکردن. پس پیغمبر اکرم میفرماید که چون منو مسخره میکنن خونه نرم بیرون، چون مسخره میکنن مشکین پس اذانم نگیم. این نیست، ما باید خودمون انجام بدیم. اجمالا اینا من خدمت شما رو خوب شد یادم اومد، توجه یعنی یادم نبود حواسم اومد و گفتم، تو خونه که میخواید نماز بخوانید یه عبا، حالا لازم است عبای خیلی گرانی باشه، یه عبا حتی از این نازک ها قیمت های مناسبی هم هست، اینا تو خونه داشته باشه، تو اتاقتون موقعی که تو خونه نماز میخونید عبا دوش کنید، لخت و با زیر پیرنی و با زیر شلواری رو به رو خدا ایستادن این خیلی بی‌ادبی زشته. هرچه پوشش انسان در نماز بیشتر باشد ثواب نماز بیشتر است. یه مقدار وضع لباس ما متاسفانه از فرهنگ اسلامی مذهبی شیعی فاصله گرفته، بلیزا کوتاه، شلوارا کوتاه، میان تو حرم نماز بخونن، میرن به رکوع، میرن به سجده، کمرشون پیدا میشه، یا مثلا اینا لطیف نیست، یه مقدار زشته. اینه که یه مقدار آداب، اینه که حسن الادب. شما ببینید، شما اگر خودتون بیاد منزل ما، مثلا من بخوام اونطوری با شما برخورد کنم چقدر کسل میشید، خودت هم در برابر دیگر در خدای منان همینجور باش. امام صادق سلام الله علیه خصال شیخ صدوق فرمودن پنج صفت است در کسی اگر باشد مرد بهره‌مندی است، مرد به درد خوری است، معناش این میشه اگر این پنج صفت در کسی نباشه، ها اینو میخواستم عرض کنم، عرض باید بر این که خانم ها ناموسند، خانم ها هرچه پوشش بیشتر بهتر. حدیث داریم خدای منان غیور است، به خاطر غیرت شهوات حرام را حرام کرده. اون وقت خانم ها حتی اگر احدی تو خونش نباشه، تک تنهاست، تک تنهاست، شوهر نیست، پسر نیست، برادر نیست، هیچ کس نیست، خونت خودش است و خود خودش، هیچ کس هم دیگه نیست، باید حتما با پوشش کافی نماز بخونه. یعنی حالا لازم نیست حتما چادر باشد، البته چادر افضل است، ولی یک مانتوی پوششی که از بالا تا پایین، روسری که تمام موی سر زیر مقنعه باشه تا چونش و گردن، اینا باید پوشیده باشه. یا همین سنت حسنه که خیلی عالی است، با چادر نماز نماز بخوانن و اون چادر نمازم بلند باشد که رو پاهاشون یا جوراب پوشیده باشه و پیدا نباشه، حتی هیچ کس هم نیستا، یا اگرم هست شوهرشه، محرمشه، برادرشه، پسرشه، محرمشه، ولی باید با پوشش نماز بخوانه، چون ناموس است و برابر خدا ایستاده. حسن الادب، حسن الخلق، توجه میکنی چه عرض کردم؟ اینجوری. حالا و اما عقل چیست؟ این چند شبی که در خدمت شما هستم، پنج شب، امشب شب اولش تا شب میلاد بی بی زینب کبرا علیها سلام الله، جمعه شب، شب شنبه میشه، این پنج شب در اصول کافیه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که این مرد بزرگوار 20 سال زحمت کشیده، کتب حدیثی که از اصحاب دست به دست آمده بوده تا محضر این مرد بزرگ رسیده بوده، اینا هر صفحه‌ای را برمی داشتن، مثلا می دیدی نگاه می کردی، اول که کتاب نبود، ورق ورق بود، یا کتاب هم اگر بود جمع بود، هر صفحه‌ای از اون بالا تا پایین مثلا 10 تا حدیث توش بود. دقت کنید چه عرض می کنم. علت این که این کار 8 جلد کتاب شریف کافی عربی، 1 و 2 اصول کافی، 5 جلدش فروع است، احکام دین مقدس اسلام است، 8 روضة الکافی، باقی است از هر بن، از هر مطلبی، خیلی خیلی کتاب شریفی است کافی، به خصوص جلد 8 که از هر دلی سخنی، روایات ناب، موضوعات مختلف، خیلی عالی است، خیلی زیباست، خیلی عالیس انصافاً. این مرد بزرگوار 20 سال زحمت کشید در بغداد، زمان غیبت صغرا بود است و نواب اربعه امام زمان سلام الله علیه، مقارن با غیبت شروع غیبت کبرای من رحمت خدا رفته است، یعنی یا 328 رحمت خدا رفته است که 1 قبل از آنی که غیبت کبرا شروع بشه، یا 329 چون غیبت صغرا سال 329 تموم شده، غیبت صغرا 70 چیزی کمتر، نیم شعبان 329 تموم شده، این مردم همون 329 رحمت خدا رفته. بنابراین مجموع عمر این بشر رضوان تعالی علیه، همه عمرش در زمان نواب اربعه خاص امام زمان صلوات الله علیه هست. این مرد بزرگوار که 20 سال، چون که یه برق بر می داشتی از بالا تا پایینش مثلا 10 حدیث توش بود، نوشته بودن، یکیش مال نماز بود، یکیش مال روزه بود، یکیش مال خمس بود، یکیش مال توحید بود، یکیش مال نبوت بود، یکیش مال حج بود، یکیش مال ارث بود، یکیش مال حدود، یکیش مال قصاص. خب آقای ما مثلا که میشست به تدریس کردن، هر کی سوالی میکرد آقا جواب میداد، مثلا یا کتابای بعد، یا علم جعفر از امام صادق، از امام مسلم جعفر، از امام رضا، اینجوری. اون وقت اینا را باید هر حدیث یا بر می داشت در باب خودش می گذاشت. لذا این کار کتاب های اینجوری، اصول اربعمه، 400 کتاب است، علی مرد بزرگ بوده، این ترتیب می داده اینا را. یکی از کارهایی که مرد بزرگوار کرده است، روایات عقل را در اول این جلد اول قرار داده، یعنی چون اساس اصول دین و فروع دین در اعتقاد و در عمل بستگی داره به عقل، بستگی داره به عقل، یعنی مجنون و دیوونه که رک و عجیب است که مثلا از چیزایی که از آثارش می شود فهمید هست یا نه عقله، که در این بشر علیکم السلام در این بشر این عقل وجود دارد یا نه، از آثارش معلوم میشه. روح دیده نمی شود من امر ربی، از آثارش معلوم می شود. آدم که می میره و روح میره از بدنش بیرون، این بدن با روح و بدون روح عین همه، فقط از نبود و بودنش از آثارش معلوم می شود که این مرد دیگه نیست روح درش. عقل هم همین جوره. این مرد بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در این کتاب قیم اصول کافی، واقعا خدا رحمتش کنه، خیلی مرد بزرگوار، خیلی زحمت کشیده. حدیث اول، این کتابی که من در خدمت حضرتش هستم و در خدمت شما هستم، باش مرحوم علامه مجلسی، این اول عرض کنم که مطالبی که میگم از کجاست، دقت بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی خودش و پدرش، علامه مجلسی صاحب بحار، محمد باقر اسمش، پدر بزرگوارش محمد تقی اسمشه که از اولیاء بزرگ خدای منان است، محمد تقی و محمد باقر و پسر محمد باقر محمد رضا، این سه مرد بزرگ و با عظمت معتقد و مؤمن و خادم شریعت اهل بیت، سه بزرگوار توی زلی هم توی قبر کنار هم دفنند، یعنی نه توی قبر ها، کنار قبرشون کنار هم است، در اصفهان سبز میدونش، الان میگن میدون امام علی سلام الله علیه، مسجد جامع کنار قبر مسجد جامع قبر این سه بزرگوار است. این پدر و پسر محمد تقی و محمد باقر کتب اربعه اولی را که میگن کتب اربعه اول شرح کردن. مرحوم محمد تقی مجلسی پدر علامه محمد باقر صاحب بحار من لا یحضر شیخ صدوق را شرح کرده است. من لا یحضر 4 جلد مثل این کتابی که دست منه، 4 جلد، نویسنده اش هم شیخ صدوق، از کتب اربعه اول است. کتب اربعه اول کافی است، تهذیب 10 جلد، استفسار 4 جلد، من لا یحضر 4 جلد. من لا یحضر که 4 جلد است این مرد بزرگوار شرح کرده است به نام روضة المتقین، شرح من لا یحضر است 14 جلده. بعد از این آقازاده بزرگوارش علامه مجلسی، بعد از آنی که بحارا نوشه تموم کرده است، اومده سراغ شرح کتب 3 کتاب دیگری که کافی و تهذیب و استفسار. تهذیب و استفسار و چقدر مایه افتخار است، واقعا من که به خودم میبالم، مایه افتخار است. تهذیب و این کتب اربعه هر 4 تاش نویسندش ایرانی هست، هر 4 کتابم نویسندش صاحبش اسمش محمد است، محمد ابن یعقوب کلینی. کلین همینجا نزدیک حسن عباد قمه، از توابع قم بوده. کلین حسن عباد قم، حسن عباد مربوط به قم بوده، علامت به تهران به نظر، ولی اون موقع مربوط به قم بوده، نزدیک به حسن عباد روستایی بود، نام کلین. این بچه اینجاست، محمد ابن یعقوب کلینی کافی است. محمد ابن الحسن شیخ طوسی بچه مشهد مقدس، تهذیب و استبصار. و محمد ابن علی ابن موسی بن بامبهی قمی شیخ صدوق صاحب من لا یحضر. هر 3 بزرگوار ایرانی، کتب اربعه اول ایرانی. علمای بزرگ اهل سنت هم که در فاز حدیث کتاب نوشتن همشون ایرانی هن. محمد ابن اسماعیل بخاری بخاراست که مال خراسان ایران بوده، محمد مسلم نیشابوری است، بیهقی اطراف سبزواره و الی آخر. اینا اکثر بزرگان راز، فخر رازی بچه ری تهرانه، ری تهران، هم اهل سنتش علماش ایرانیان خیلیشون، و هم اهل هم بزرگان شیعه. حالا علامه مجلسی که از شرحایی که نوشته است بعد از بحار نوشته، چقدر این مرد پرکار بوده، چقدر خدوم بوده، چه عمر با برکت داشته است، کتابی دارد به نام ملآت العقول فی شرح اخبار رسول آل رسول علیهم صلوات الله، 26 جلده شرح کرده است، از اصول کافی شروع کرده است، شرح کرده و سند رو بررسی میکنه، بعدم متن رو معنا میکنه و نکات زیبا و عالی داره. حالا این چند شب در رابطه با این مطالبی که مرد بزرگ فرموده است، فقط خواهش میکنم خوب گوش کنید. حدیث اول، این مرد بزرگوار که از جلد اول اصول کافی اولین بابش کتاب العقل و الجهل است. ایشون میگه کتاب العقل و الجهل بند فرمود بعد از نسخه هست که باب العقل و الجهل فرق نمی کنه. این مرد بزرگوار فرمود حدیث اول صحیح است. من یه مقدار میخوام در این پنجشنبه که خدمت شما هستم حالت درس و کلاسی که از اساتیدم گرفتم با خدمت شما عرض کنم و منبری باشد که کلاس باشه، منبری باشه که درس باشه. بافت جمعیت مجلس هم الحمدلله هم با فضل و با گوش و با دانش و با کمالاتید. اصلا بر این که محمد ابن یعقوب حدثنا عدت من اصحابنا، اینا خدمت شما عرض کنم که اگر اصول کافی دارید و در خونه مطالعه میکنید، عدت من اصحابنا شیشتا استادای شیخ کلینی، شیشتا استاد که هر شیشتا حدیثی را نقل کرده باشن، هر شیشتاشون ایشون تعبیر میکنه عدت من اصحابنا، این عده شیش نفرند. یکیش علی ابن ابراهیم قمیست رضوان الله تعالی علیه که اصل و کتاب این مرد بزرگوار. یه چیز دیگه هم بگم خدمتون، در مجموع گوش کنید، در مجموع دو جلد اصول کافی، من عربی ها میگم نه ترجمه، یه چیز اول خدمتون عرض کنم، هرچی میاد بذار بگم حالا که خوب جمع. بر کتاب شریف اصول کافی، فروع و روزنوا، اصول کافی، اصول کافی را چند نفر ترجمه کردند، چند تا ترجمه داره، ولی اخیراً استاد بزرگوار خدا سلامتی و حسن عاقبت بهش بده، آقای عاشق حسین انصاریان سلمه الله، این اصول کافی را ترجمه کرد و خیلی زیبا و عالی و عالمانه ترجمه کرده و معنا کرده. همین یک ماه قبل تقریبا چیزی کمتر یا بیشتر در قم رونمایی شد این ترجمه یک کتاب شریف اصول کافی. هر کسی صدا منو میشنوه، من توصیه میکنم این ترجمه اصول کافی عربی، اصول کافی به فارسی آقای انصاریان را دام از الله خدا سلامتیش بده، واقعا نهج البلاغه را ترجمه کرده است، من دارم و دیدم بسیار عالی. صحیفه سجادی را ترجمه کرده است، دیدم بسیار عالی. قرآن کریم را ترجمه کرده است، از خیلی از این ترجمه ها بسیار برتر انصافا. لله دره و علی الله اجره، من تشکر میکنم به نوبه خودم از این مرد بزرگ. عرصه بر این که یکی از خدمات که ایشون داره اصول کافی را ترجمه کرده است، خیلی عالی. اگر کسی اگر نبون لازم است که بچه شیعه ها با این فضایی که امروز مسموم شده علیه شیعه این کتاب را تهیه کنند و بداشته باشنش. عدت من اصحابنا شش استادش، یکیش علی بن راهی قمیست. و این در مجموع هشت جلد کافی 16200 حدیث وجود داره، 90% استاداش قمی هست. این هم یکی از افتخارات بزرگ قمیین که امام رضا فرمود سلام الله علی اهل قم، منظور اونا بودن. عدت من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی العطار، یکیشونه ابو علی اشعری، یکیشونه علی ابن روحامی قومی که قبل مطهرش از اولیای خدا بوده دم حرم مطهره، یکیشونه احمد ابن محمد صحیح، حسن ابن محبوب صحیح، علا بن رزین صحیح، محمد ابن مسلم صحیح از امام باقر. دقت بفرماید، حدیث خیلی قشنگ و زیباست. فرمودن لما خلق الله العقل، وقتی خدای منان عقل را خلق کرد. اولا این مرد بزرگوار در این شرح سه تا حدیث نقل میکنه، سه تا حدیث داریم. یکی این که اول ما خلق الله العقل، یکی دویم خاتم العلماء فرمود اول ما خلق الله نوری، دوتا سیم احسن به جابر فرمودن ماشاءالله به حاج حسین، دویم اول ما خلق الله نوری، سیم اول ما خلق الله، اول ما خلق الله العقل نوری، اول ما خلق الله نه حالا اون المعنه، اول ما خلق الله النور، العقل النور، اول ما خلق الله النور، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری. ستاش هم یکی میشه، چون عقل نور است و نور عقل است و خاتم الانبیا نوره، خلقکم الله انوارا. خب وقتی خدای منان عقل را خلق کرد، استنطقه، استنطقه یعنی استنطاقش کرد، از او خواست باش حرف بزنه و خدای منان با عقل صحبت کرد. حالا این استنطقه از او خواست حرف بزنه، من الان از شرحی که مرد بزرگوار کرده عرض میکنم که این استنطاق و از او خواست صحبت کنه چه جوریست. استنطقه، او شروع کرد خدا با عقل و عقل با خدا صحبت کنه. چی گفت؟ خدای منان فرمود اقبل، بیا رو به من ببینم. فاقبله، رفت رو به خدا. این اقبال به چه معناست الان عرض میکنم، تو همین مجلس عرض میکنم. اقبل فاقبله، ثم قال له ادبر، پش کن و برو، فاصله بگیر ببینم، پش کن و رو به پشت و رو برفتن، برو به فادبره، اطاعت کرد. همینقدر که خدا فرمود اقبل، بیا رو به من، اطاعت کرد و رفت جلو. فرمود ادبر، برگرد و برو ببینم، ادبار کرد، پشت رو شروع کرد رفتن. اقبل فاقبله، ادبر فادبره. بعد خدا فرمود و عزتی و جلال، عرض کردم حدیث صحیح هست، اول حدیث کتاب العقل و الجهل کافی است. فرمودن که و عزتی و جلالی، دقت بفرمایید، قسم به عزت و جلال خودم، ما خلقت و خلقا هو احب و الی منک، به عزت و جلال خودم قسم، هیچ مخلوقی را خلق نکردم که به اندازه تو دوستش داشته باشم. ولا اکملتک الا فی من احب، هر کیا خیلی دوستش دارم تو را در او کامل میکنم. هر که محبوب عقل، محبوب خداست، هر کیا خدای منان بیشتر دوستش داره، عقل او را کاملتر میکند. هر چه عقلت کاملتر شود، بیشتر رو به دین و خداشون، الان میخونم احادیثش را، بیشتر رو به دین و خداشون و خداپرستی میری، هر چه بیشتر رو به خدا بری، ایاک نعبد و ایاک نستعین بشی، بیشتر خدا دوست داره. هر چه بیشتر دوست داشته باشه، عقل کاملتر میکنه. هر چه عقلت کامل، دور معی میشه. هر چه عقلت بیشتر کاملتر شود، خدا بیشتر دوست داره. هر چه بیشتر دوست داری عقل کامل میکنه. ولا اکملتک الا فی من احب، اما همین است، حلاینه، انی ایاک آمر و ایاک انها، من همه امرم متوجه به توست. خدا داره با عقل حرف میزنه در مرحله اول که خدای منان خلق کرده است عقل، چون عالم وجود ریز و درشت، دیدن و غیر دیدنی، مثل عقل و نفس و شهوت در بدن هست، دیدنی نیست. غضب در بدن هست، دیدنی نیست. آثارش آدم میفهمه، آثارش میفهمه غضب کرد، از آثار میفهمه غضب هست، از آثار میفهمه حلم هست، از آثار میفهمه که اشتها هست، میل هست. گرسنگی دیدنی نیست، اثر در بدن است. تشنگی دیدنی نیست، از آثار آدم میفهمه. سیری دیدنی نیست، از آثار میفهمه. توجه کردید؟ این دیدنی و نادیدنی، کل عالم وجود مخلوق خدای منان است، خالق السماوات و الارض، ما شاء الله، الله اکبر. فرمود ایاک آمر ایاک انها، هر امری بکنم به تو میکنم، هر نهی بکنم از تو میکنم. یعنی اگر بشر مأمور است به اوامری، منهی است از نواهی و از اشیایی که نهی شده ازش، به خاطر عقلشه، طبق عقلش خدا امر و نهی بهش میکنه. و ایاک انها، خب ایاک اعاقب و ایاک اصیب. حدیث تموم شد، حدیث تموم شد، حدیث بعدی مال فردا شم انشاءالله. و اما معنا، ایشون تا اینجاش که معلوم شد، یکی از جملات این حدیث این بود که استنطقه، خدای منان استنطاقش کرد، یعنی شروع کرد با او صحبت، نطق، استفعال نطقه، شروع کرد با صحبت کردن. میگه استنطاق و علل حقیقه، یا حقیقتن باش حرف زد. یعنی عقل یک چیزی بود که لسان داشت، زبان داشت. همینطوری که من الان دارم با شما حرف میزنم، اگر سوالی از شما بکنم شما قشنگ با زبان جواب میدی، در اون عالم مرحله خلقتی ذات مقدس حق با عقلی که مخلوق خودشه، قشنگ حقیقتن باش حرف زد. این یه جورشه، این یک معنی از کلام معصوم سلام الله علیه. شرح علامه رو دارم میخونم، ملاط العقول جلد اول صفحه 30 او بجعله محلا للمعارف الغير المتناهیه، یا اینکه نه نطقش زبان قال نیست. دقت کنید، نمیخوام هدر بره، میخوام حفظ کنی. نگو سنگینه، نگو اینا به درد ما نمیخوره. سنگین است ولی روانش میکنم، فارسیش میکنم، حلش میکنم، حلاجش میکنم که خوب حالت بشه. استنطقهو دو معنای شما را تصور میکنه، یکی معنای مکالمه تشریعی، یعنی همطور که من دارم با شما حرف میزنم، اگه سوالی بکنم شما جواب میدی، حال شما خوبه، میفهمد الحمدلله. اینا میگن مکالمه تشریعی. استنطاق علل حقیقه، استنطاق علل حقیقه یعنی چی؟ یعنی حقیقتا خدا با عقل حرف زد و عقلم همونجور اطاعت کرد. اما به جعله محلا للمعارف الالهیه، نه بابا، تکوینی است، یعنی اون موجودی که میتواند محل قبول پذیرش معارف الهیه بشود و با اون عقل پرستش کند خدا را و با اون عقل برسد برود به جایی که ملائکه خادمش بشن، از ملائکه هم جلو بیفته. چرا؟ چون در مخلوقات عالم سه نوعند. دقت کنید، نوع اول ملائکه‌اند، عقل هست، شهوت و غضب نیست. شهوت معنای اعمش، شهوت شکم، شهوت جنسی و الی آخر. در او عقل هست، شهوت و غضب نیست. در حیوانات شهوت و غضب هست، عقل نیست. در انسان هم عقل هست و هم شهوت و غضب. لذا انسان جامع و نورینه. عقل نور است، شهوت و غضب هم نور است. اگر نباشه که نسل تعادل پیدا نمیکنه. اگر غضب در بدن نباشه، انسان از ناموسش، از مذهبش، از مکتبش، از خاکش، از آبش، از وطنش حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه. با غضب است که انسان و حیوان از زنش، از بچهش، از وطنش، از آشیانش، حتی حیوانات دفاع میکنن. این عقل و لذا اونم نوره. با شهوت است، شهوت نور است. با شهوت نور است که نسل انسان تداوم پیدا کرده و الان ملاکه نسل ندارن. انسان جامع نورین است، مجمع نورین است، نور عقل و شهوت و غضب. ملائکه جامع نور واحد است، عقل. حیوان جامع نور واحد است، غضب و شهوت. انسان جامع دو نور است، عقل و شهوت. وقتی که عقل اومد جلو، یه شعری است خیلی زیبا، عربی است. چقدر قشنگه این شعر عربی، چقدر قشنگه. کاش که یه شاعر این معنا را به فارسی در می آورد، خیلی به همون لطافت عربی. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا و عقل آسل هوا یزداد و تنویرا. انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، عقل نورانی شما اگر اسیر هوا پرستی شد، نورش خاموش میشه، مکسوف میشه، کسوف، پوشیده میشه. انارت العقل، نورانی بودن عقل، مکسوف، پوشیده میشه به طوع هوا، با اطاعت کردن هوای نفس. اگر رفت سراغ شهوات حرام، نور عقل خاموش میشه. و عقل و آسل هوا، کسی که عصیان کند هوای نفسش را، هوای نفس و شهوات و هواهای حرام و حتی مکروه را، هرچه مخالفت کند و عقل و آسل هوا یزداد تنویرا، هی نورش زیاد میشه. عقل انسان اگر در اختیار دین قرار گرفت، در اختیار توحید قرار گرفت، که در همینجا حدیث بعدی میفرماید که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. انسان عاقل اون کسی است که از عقلش استفاده کند برای پرستش خدا. اگر دیدی انسانی در حال معصیت خداست، اونی که خدا گفته است که داره میکنه، زنا، شراب، نمیدونم بیحجابی، بدحجابی، ربا، رشوه، دزدی، فحش، خیانت، بیادبی و و و و آدم اینجوری عقلش ناقصه. عقلش ضعیفه. اونی که انسان را به معارف بالای خدایی میرساند، که خاتم الانبیا فرمود اول دقت کن جمعش کنم، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نوری، معلوم شود عقل نور است، اول مخلوق خاتم الانبیا است. خاتم الانبیا به 14 معصوم کلهم نور واحد، خلقکم الله خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرش محدقین، کلهم نور واحد. حالا که اینجوری هستن کلامشون هم نور است، حالا که اینجورن گفت جبریل بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. یعنی در فاز عمل به این عقل، با این عقل را رفتن می رود به جایی که گفت جبریل بپر اندر پیم. چرا من اینجا گذاشتی این عقب استادی؟ عرض کرد لو دنوت ان ملتن لحتلقتو، از اینجا به بعد به اندازه بند انگشت بیام بالاتر دیگه نمیتونم. اونی که میتونه بره دنا فتدلا فکان قاب قوسن و ادنا دنوبن وقت ترامن علا خاتم الانبیا است، چون عقل مطلقه، چون نور مطلقه، چون انارت العقلش مکسوب به طور هوا نیست، عقل آسل هواش از داتن ویراست. لزام فرماید که جعلهی به جعلهی محل للمعارف غیر المتناهیه، همونجور که ذات مقدس حق لان تناهاست، نهایت نداره، بی نهایت از ذات مقدس حق، معارف او هم بی نهایت است. حالا که معارف او بی نهایت است، با این عقل به معارف بی نهایت میشه رسید. حرف داره حالا شب اول سن تو این پنج شب حرف دارم با تو. خب ول مراد بالامر بالاقبال، این که فهم بود اقبل، ایشون چند تا معنا میکنه براش. میگه معنای اول نست که ترقیش به مراتب کمال، بیا رو به منو بیا بالا، اونم اومد بالا و رفت بالا، رفت 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 رفت، گفت ادبر. ادبر یعنی کجا برو؟ ادبر یعنی برگرد برو تو بدن این آقا و 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 اینا رو بردار بیار بالا. اقبل، بیا رو به من. سلام علیکم و رحمت الله. آقا بفرمایید بالا. آقا آقا بفرمایید بالا، نشین آقا دم بدن. اقبل، بیا به سمت من، بیا بالا بیا بالا بیا بالا، اوج بگیر. خب حالا که آمد ادبر، برگرد برو. کجا برگردم برم؟ برگرد برو تو مخ انسان ها، اونا رو بردار بیار بالا. این که خدای من نارفم استنتقهو، استنتاقش کرد، باش حرف زد. اول حرف این بود اقبل، اقبال کن، بیا رو به من. رفت رو به خدا تا رسید به اوج معارف الهی، رسید به دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، رسید به اونجا. گفت خب حالا ادبر، برگرد برو تو مخ مخلوق من قرار بگیر، اونا را بیار بالا. اما یه جای قرار میگیری که شهوت و غضب نیست، اون تکسایزند، ملاک تکسایزند، همونجور که خلق شده است همونجور هست آخر. حیوان هم که از درشون نیست، یه جای قرار بگیر شهوت و غضب هست، کمک کن اونو بیارش بالا در مجاهده. این دوتا با هم می جنگن تا بیاد بالا. خب اما مراد به انزال الالبدن اول ام به تکمیل الخلق بعد غایت الکمال، این که گفت ادبر یعنی ام کرد بهش که برو مناطب کمال رو بردار بیار به اعلا مناطب کمال، بیار برشون بیار بالا. فانه یلزم التنزل عن غایت مناطب القرب به سبب معاشرت الخلق، قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا، به مراتب برگرد برو ادبر، برگرد بیا پایین در پایین ترین درجه. ثم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان حقیقتش عقلشه، اولو الالباب. ثم رددناه اسفل سافلین، آمد تو این دنیا پایین جایی، پایین ترین مقام دنیا، پایین ترین مقامه، اومده اینجا. حالا میگه حالا که اینجا قرار گرفتی بیا به معراج، پاشو بیا. با چی بیام به معراج؟ الصلاة معراج المؤمن، با نماز، با عبودیت، با خدا شناسی، با خدا پرستی. توجه کرد چی عرض کردم؟ این تا اینجاست. و اما حدیث بعدی عرض شد بر این که البته من 8:55 اومدم منبر، 5 دقیقه دی صبح وقت کنم دارم صحبت کنم و روزه بخونم براتون. حدیث دومی شرح می کند حدیث اولی را، مبین حدیث اولی است. همین کتاب رسول کافی حدیث دوم. از اسبغ ابن نباته است از مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. نام علی مثل پیغمبر صلوات داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امیر المؤمنین فرمودن هبط جبرائیل علی آدم، جبرائیل بر آدم و روشن نازل شد. دقت کنید. قال یا آدم اینی امرتو ان اخیرک واحد من ثلاث، 3 تا چیز تو هست. چون خلی آدم به عنوان خلیفه الهی خلق شد، هم وقتم که خلق شد خلیفه خلق شد، هم وقتم که خلق شد خلیفه معصوم خلق شد، همون وقتی خلق شد خلیفه خلق شد، نظام مسعود ملائکه بود، چون عقل درش بود، چون دین درش بود، چون حیا درش بود، چون خلیفه خدا بود، مسعود ملائکه شد. شد؟ این 3 چیز در تو هست. اخیرک، امرتو ان اخیرک واحدتا من ثلاث، من از طرف خدا مأمورم تو را مخیر کنم از 3 چیز که در تو هست. یکی را بگیر، دوتا را رها کن. گفت چیه؟ فخترها و دع اثنتین، دوتا را رها کن. فقال له آدم یا جبرئیل و من ثلاث، اون 3 تا که تو منه مخیرم، یکی را بگیرم تو را رها کنم، چی چیه؟ عرض کرد العقل و الحیاء و الدین. عقل و حیاء و دین. دین یعنی عالم وجود خدا داره. الان بنویسم بهش آیاتی که وارد میشه معلوم میشه این دین یعنی چی. ادامه داره این بحث. العقل و الدین و الحیاء و العقل و الحیاء و الدین. العقل و الحیاء و الدین. عقل و حیاء و دین. فقال آدم اینی قد اخترت العقل، من عقل رو اختیار کردم، عقل رو برمیدارم. حالا قرار شد هر کمو برداشت دو تا دیگر رو حاکن رو بره، درسته؟ جبرائیل فقال جبرائیل للحیاء و الدین، برگشت به حیاء و دین. حالا این نطق و صحبت و مکالمه چجوری بوده دیگه چیزیست که دست ما بهش نمیرسه. یعنی امیرالمومنین که میفرماد او میفهمده یعنی چی، ما نمیفهمم، من که نمیفهمم. اینجا هم مرد بزرگوار شرحی براش نداره که ببینیم چی بخواسته بگه. یعنی چطوری به حیا فرمود؟ تکوینه یا تشریعه یا ملازمه است؟ جبرئیل به حیا و دین فرمود خب شما تا برید. حیا دین گفتن نخیر، امرنا الله نفرق. ببین جبرئیل به حیا و دین فرمود انسان فاوده آه، شما دوتا برید، عقل ما آدم رها کنید. فقالا یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. ما دوتا دین و حیا مأموریم هر کجا عقل بود همونجا باشیم. ما دوتا لازم لا ینفک از عقلیم. این معناش چیه؟ معناش این است که هر کسی دین را مراعات نکرد، احکام مقدس شریعت الهی توحیدی را از اون اولش تا اون آخرش که در عالم زر بهش بلا گفته، اگر مراعات نکرد معلوم شه عقل نداره، حجابش، حیاش، ادبش، لسانش، خلقش، طهارتش، نجاستش، وضوش، غسلش، نمازش، خمسش، روزش، حجش، ده الى آخر. حیا و دین. اگر دیدی کسی حیا نداره، نه از خدا نه از مخلوق، اگر کسی دید دین را آدابش را مراعات نمی کنه، این عقل نداره. لذا حدیث آخر خلاص. لذا حدیث شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه حدیث نقل میکنه که امام صادق فرمود وقتی امام زمان سلام الله علیه می شود یزع یده علی رؤوس الناس فیکملو عقولهم یا فیکملو یا ضعف یکملو عقولهم، هر دو میشد خوند، هر دوش هم معناش لطیفه. امام زمان که ظاهر میشود، حضور حضرت، خروج از پرده غیبت، ظهور حضرت که ببینن بشناسن، خود وجود فیزیکی وجود مقدسش به عنوان حاکم، تصرف ولایت، یعنی نه یعنی دست، یعنی ید ولایی، ید حکومتی، یضع یده علی رؤوس الناس، دست سر مردم میذارد، حضورش فیکمل عقولهم، عقلا کامل میشه. عقلا که کامل شد دیگه مأمور نیرو انتظامی لازم نداره که آقا اینجا واسه اینجور نشه، او خودش با عقل کاملش نمیکنه این کارا. لذا عدالت اجتماعی در تمام خونه ها نورش میره، چون همه عاقل میشن. دیگه زنا جمع میشود، چون زنا کلهم با عقل کامل بی حیا بی حجاب تو کوچه ها نمیان. ربا جمع میشه، چون عاقل میشن به دین، چون عقل یعنی دین و حیا. زمان ظهور امام زمان سلام الله اینجوری میشه، عقلا کامل میشود، دین کامل میشه، دین کامل میشود، حیا کامل میشه، حیا کامل میشه، حسن ادب، حسن خلق کامل میشه. کامل که شد دیگه یک حکومت عدل مطلق، چون عقل مطلقه، چون عقلا قوی میشه، عقلا کامل میشه. این روایات و این بحث ادامه داره انشاءالله فردا شب. صلوات بفرستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خیلی اکوبش نده، برای آقای شکروی میخوای بدی بده، ولی برای من خیلی اکوبش نده. من واقعش نمیدونستم که آقای شکروی بعد از ما بناس انجام وظیفه بفرماین. عرض کنم که چون هر سال سالهای قبل از بنده انجام وظیفه میکردن، فیض میدادن، خدا انشاءالله سلامتی بهشون بده، لذا من یه غزلی آوردم از آقای جولده نیشابوری. حالا به عنوان روزه من مقدمه فیض آقای شکروی بشم. عرض شد بر این که مرحوم جولده نیشابوری 3 کتاب شعر من ازش دیدم، چند تا غزل ایشون مال مناجات امام حسین سلام الله علیه سروده، خیلی زیباست. یکیش همونیست که معروف و مشهور است که میخونن مدعاها، شما هم شاید خیلیتون حفظ باشید: الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم، پی ابقای توحیدت به وقت ظهر عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. خیلی غزل قشنگی، 10 خیلی زیباست. یکی دیگه هم داره بیش از اونه، خیلی هم اشعار زیبا و لطیفیست. من آروم آروم میخوانم و واگذار میکنم و میشینم از نفس گرم این بزرگوارم استفاده میکنم. ما هم استفاده کنیم، همش ما نخونیم شما گریه کنیم، یه بارم آقا بخونه ما فیض ببریم. بنابراین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب اول ماه هست، فردا اول ماه جماد الاولاست. توصیه میکنم به اونی که بزرگان دین مقدس اسلام مذهب حق تشیع سفارش کردن، یکی نماز اول ماه. بلاها زیاد شده، دختر جوانیست، 2 بچه داره، سرطان سینه گرفته بیمارستان، بچه جوانیست 7-8 ساله، آی سلام دکتر دوا آسم لفه نمیدونم چه برو دکتر، برو تهران، برو مغز، برو کزا، MRI CT اسکن، تومور تو مغزشه، بچه حال خوبی نداره، فراوون شده، سرطان فراوون شده، مرض دیابت فراوون شده. بیایید و به دستورات اسلام عمل کنید، یکی خوراکمون، یکی احکام دینمون، یکی اول هر ماه که حدیث داریم بیمه میکنه، یکی صدقه است، حد در حد توانید. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا فردا صبح 5000 تومان دستت میگیری، میگه خدایا اول سلامتی فلج امام زمانم، بعدم سلامتی زن و بچه‌ام. توی صندوقی قوطی چیزی میندازی و هر جوری که میدونی مصرف کن. صدقه اول ما فردا یادت نره. یکی هم حدیث داریم، نماز اول ماه بدن و ایمان را بیمه میکنه. دو رکعت نماز اول ماه را اول هر ماه حتما بخوانید. حتما مقید باشید بخوانید. دو رکعت است. رکعت اول حمد یک بار، قل هو الله احد 30 بار. رکعت دوم حمد یک بار، انا انزلناه فی لیلة القدر 30 بار. 20 دقیقه من که میخونم گاهی ریا نباشه از بابا یا همطوری گفتم، گاهی که میخونم مثلا 20 دقیقه میکشه. بهش میارزه که یک ماه صدقه دم بعد از نمازت بده. بهش میارزه که خود و زن و بچه ات را یک ماه از این امراض صعب العلاجی که با این گرونی وحشتناک، واقعا وحشتناک، بیمه کنید خودتون را. یادتون نره صدقه اول ماه نماز اول ماه. از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب در تایم روز، روز اول ماه، طلوع آفتاب 7:30 آفتاب میزنه، 5:45 اذان صبح میگن، امروز میگم من حالا رو میگم، و 7:30 هم آفتاب میزنه، ساعت 7 تا ساعت 5:30 که آفتاب غروب میکنه میتونی بخونی. تو این فاصله توجه کردی؟ انشاءالله حتما بخونید، مقید باشید. بیایید با نماز استعینوا بالصبر والصلاه، با نماز با خدا بودن خودمون را بیمه کنیم، کشورمون را، ملتمون را، ناموسمون را، دینمون را، جوانامون را از این تصادفات، از این مصیبت ها، مشکلات. یکی از رفقای ما که صندوق چیز داره، چی میگن بیمه میکنن ماشینا و این حرفا را بیمه میکنن، از رفقای ماست، ایشون گفت روزی نیست که ما یه بیمه موتور نداشته باشیم. به این موتور ها و این جوان ها سوار میشن که ممکنه اپولو سوار شده، چون صدا هم میده، خیلی هی هم گاز میده، گاهی هم سر موتورش میاره بالا که من جیگرم باره میشه از دست و میرن همینجور. خدا رحمشون کنه، بیمه کنه جوان دونا با نماز و با صدقه. اولا مولا را در نظر بگیرید، سلام الله علیه. خدا رحمت کنه جولیده را، الهی عاشقم کن، فتح شهر باورش با من. آقای امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا فرمودن که از ستاتها فرمود که عباسم از اینا اذن بگیر، یک امشبی را برای من فرصت بگیر، مهلت بگیر، بگو جنگ را بذارید مال فردا که روز عاشوراست. آقای امام حسین سلام الله علیه از این کار چند هدف داشت. هدف اول این که شب بعد از نماز مغرب و عشا اعلام کند هر کی با من از فردا کشته می شود نامحرما برن، ناقابلا برن، عاقلا بمونن، عاشقا بمونن، قابلا بمونن. این یکی. دویم 30 نفر شب عاشورا از تاریکی شب استفاده کردن. شیعیانی که دیدن اگر بخوان مستقیم از کوفه مستقل بیان محضر امام حسین میگیرن میکشنشون، این نا گفتن تو لشکر عمر سعد گفتن ما با شما میاییم، همراه اون آمدن کربلا، نصف شب اومدن به امام حسین ملحق شدن. اینم دوتا علتش. علت سومی که قرار شهادت امام حسین بود، اصل عاشورا تو گودال، اصل دهم بنا بود، زمان و وقت اون موقع بود، مال تاسوعا نبود، مال عاشورا بود. اینا علالی بود که امام حسین فرمودند که بگو من فردا امشب رو من مهلت بدید، من میخوام مناجات کنم با خدا، قرآن بخوانم و نماز بخوانم. شیعه امام حسین یا نماز یا مناجات یا قرآن، همراه امام حسین باشید انشاءالله. ایشون یه چند بیت سروده است، وقتم گذشت من خیلی مصدر نشم. آروم آروم میخوانم منو، عشق دا نصار قدم امام زمان کن، مریضم یادت نره، الهی عاشقم کن، فتح شهر باورش با من، حسینت را پذیرا شو، جهاد دیگرش با من. تو گفتی ترک هستی کن، ز هستی چشم پوشیدم، تو توفیق شهادت را بده، ترک سرش با من. تو گفتی اهل بیتت را بیاور با خدا وردم، تو یاری کن مرا بر دین خود، تو یاری کن مرا بر یاری دین، یاریش با من. تو گفتی در کتاب عشق ما آغاز و پایانیست، تو فتح باب کن، اول پیام و آخرش با من. اگر نسل جوان را رهبری فرزانه می خواهی، بکن آماده سنگر را علی اکبر با من. اگر قاسم رود میدان، حسن دلشاد میگردد، تو قاسم را مهیا کن، جواب مادرش با من. جرس باب شفاعت دست عباسم شود فردا، مرحوم ملا مهدی مازندرانی رحمه الله در کتاب شریف معال سبتنگ می نویسه روز آن روز قیامت که می شود خدای منان بر اهل محشر سخت می گیره، فشار سنگی می شود. خاتم الانبیا به مولا امیر المؤمنین می فرماید یا علی برو تو بهش، به دخترم زهرا بگو مدخلت لهذا اليوم، بلا امروز چی ذخیره کرده ای؟ می فرماید برو به بابام بگو کفانا لأجل هذا المقام یدان المقتوعتان من ابن العباس. حالا با دستای پسرم عباس میام. گر اسباب شفاعت دست عباسم شود فردا، جدا گردد دو دست او شکوه محشرش با من. اگر با خون از غم اگر با خون اصغر باغ دین آباد می‌گردد، مرا کن باغ باغان خون گلوی اصغرش با من. به مرگ سرخ من گردین احمد زنده می‌گردد، اگر خنجر کشد شمر ستمگر خنجر با من. آقا اشاره میکنه میگه این یه بار دیگه بخونم بیت را، مثل که دلش دب گودال قتلگاه. به مرگ سرخ من گردین احمد زنده میگردد، اگر خنجر کشد شمر ستمگر خنجرش با من. میخوام همین جا بایستم روزه بخونم، اما این دو سه بیت دیگهش نمیخوام بمان. اگر چشم طمع دارد، اگر اگر چشم طمع دارد به مقتل ساربان از من، اگر چشم طمع دارد
به مقتل ساربان از من، همانند علی بخشیدن انگشترش با من. ماه ماهی است که شهادت فاطمه زهرا درش قرار گرفته. این یه بیت مال امام زمانم بخونم. مولای من اگر مانند زهرا نیلگون رخسار میخوایی، اگر مال اگر مانند زهرا نیلگون رخسار میخواهی، برای خوردن سیلی سه سال دخترش با من، اگر از چوبه محمل سری بشکسته میخواهی، سرم را زینت نی کن سر صداگرش با من. برگردم به قتلگاه او میدوید و من میدویدم، او مینشست و من مینشستم، او می برید و من می برید.
بعد از اینکه خطبه امام سجاد حضرت زینب در شام تموم شد و اوضاع شام را این دو سخنرانی به هم ریخت، یزید گفت چیزی از من بخواهید لعنت العالم بهتون میدم. زینب کبرا فرمودن به ما اجازه بده ما یه هفته اینجا عزاداری کنیم. جایی را آماده کردند که بی بی و اهل بیت و زنان شام می‌بدند و بی بی زینب عزاداری می‌کرد. اشعاری را زینب کبرا سروده است، در جلد 44 بهار هست. علامه ولیسی اشعار را نقل می‌کنه. اشعار مال بی بی زینبه. خیلی اشعار جان سوزه. اولش اینه: اما شجاک یا سکن قتل الحسین والحسن. یه بیت اول با این شروع میشه. من حالا همش رو نمی‌خوام بخونم، وقت گذشت. یه بیتش اینه: گه داداشم با این بچه اومد برابر لشکر ایستاد، فمود منو علی ابن المصطفی. منو علی ابن المصطفی به شربت یحیا بها، اطفالنا من الظما حیث الفرات سائلو. همون داداش هم میستاد، همون بابا ببین چه جور آب فرات داره میره، بچه هم تشنه، به من منت بذارید یه لیوان آب به بچه هم. الهی بدم المظلوم نسألو که و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به محمد و آل طاهرین به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. فرج امام زمان و شفای مرضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا بفاطمة وأبيها عجل لوليك الفرج. بدم المظلوم علي أسخر فلج إمام تعجيل بفرما. فلج أشنا در زمان عمر حياة ما قرار بده. چشمان ما به جمال انورش روشن بفرما. قلب آقای ما از ما راضی و خوشنود بدار. عقل و ایمان و حیا و ادب و اخلاق ما را تکمیل بفرما. به محمد و آل محمد شر دشمنان این مملکت و این ملت و این مذهب و این ناموس به خودشون برگردان. مرزای شیعه مخصوص این منظور این شفا مرحمت بفرما. از بانی مستمعین گوینده خدمت گذاران جناب آقای شکروی به فضل و کرمت قبول بفرما. به نبی و آله و السلام علیکم و رحمت.